ساعت 23 ایران، خبرها از رادیو فردا. هفتادمین مجمع عمومی سازمان ملل امروز آغاز به کار کرد. دو گروه ایزدی علیه گروه داعش به دیوان بین المللی لاهه شکایت کردند. فیفا زمان دقیق برگزاری جام جهانی 2022 را اعلام کرد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. هفتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد از صبح امروز به وقت آمریکا با سخنرانی پاپ فرانسیس آغاز به کار کرد. انتظار می رود مقابله با فقر و تغییرات آب و هوایی، بهبود سلامت و آموزش و تلاش برای دستیابی به صلح در منازعات مختلف جهانی از مهمترین موضوعاتی باشد که در نشست امسال مجمع عمومی ملل متحد مطرح می شود. پاپ فرانسیس، رهبر کلیسای کاتولیک، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، شی جین پینگ، رئیس جمهوری چین، آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران و رال کاسترو، رئیس جمهوری کوبا از رهبرانی هستند که برای سخنرانی در مجمع عمومی ملل متحد به نیویورک سفر کردند. دو گروه ایزدی با تسلیم شکایتی به دیوان بین المللی کیفری در لاهه در هلند خواستار بررسی پرونده گروه خلافت اسلامی داعش به اتهام نسل کشی و بردهداری جنسی شدند. این شکایت شامل شرحی از اعدام بیش از 700 مرد ایزدی، قتل بیماران و افراد مسن، تجاوز و به بردگی بردن هزاران زن و ربودن کودکان آنها و وادار کردنشان به تغییر مذهب و جنگیدن برای گروه داعش است. این دو گروه ایزدی که از حمایت دولت اقلیم خودمختار کردستان عراق برخوردارند در شکایت خود گفتند که گروه داعش به طور سیستماتیک جنایاتی مانند نسل کشی مرتکب شده و این جنایات قابل بررسی در دیوان بین المللی کیفری است. همانگونه که در خبرها شنیدید، پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان که برای اولین بار به آمریکا سفر کرده است، امروز در سخنرانی خود در سازمان ملل از توافق هسته‌ای با ایران حمایت کرد. او گفت این توافق نشانه حسن نیت سیاسی، صداقت، صبوری و استقامت است. حسین قویمی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیکای جهان، با اعلام حمایت از توافق هسته‌ای ایران ابراز امیدواری کرد که این توافق پایدار و سودمند باشد و با همکاری همه طرف‌های درگیر در آن، به گفته او، ثمر بخش باشد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنان پاپ فرانسیس یک روز پس از استقبال گرم کنگره آمریکا از او بیان می‌شود که بسیاری از جمهوری‌خواهان عضو آن مخالف این توافق بودند ولی نتوانستند کاری از پیش ببرند. پاپ فرانسیس در سخنان خود در سازمان ملل آرزو کرد که دنیا سرانجام شاهد جهانی آری از سلاح‌های مرگبار هسته‌ای باشد. وی بار دیگر جهانیان را به مدارا دعوت کرد و از ضرورت برقراری عدالت اجتماعی برای همه انسان‌ها سخن گفت. رهبر کاتولیکای جهان با اشاره به حق دستیابی همگان به آموزش گفت که باید زنان و دختران در همه نقاط جهان از حق آموزش برخوردار باشند. این برای نخستین بار است که رهبر کلیسای واتیکان در بزرگترین گردهمایی سیاسی جهان که در آن رهبران و نمایندگان کشورهای جهان حضور دارند سخنرانی می کند. پاپ فرانسیس در سخنرانی خود در سازمان ملل بار دیگر بر ضرورت پاسداری از محیط زیست تأکید کرد. وی همچنین خطاب به رهبران جهان خواستار رسیدگی به وضعیت دردناک خاورمیانه، شمال آفریقا و دیگر کشورهای آفریقایی شد و گفت که همگان شاهد آزار و اذیت مذهبی و فرهنگی بودند. رهبر کاتولیکای جهان به خاطر تجارت مواد مخدر، تجارت اسلحه و همچنین قاچاق انسان و بهره‌کشی از کودکان و پولشویی اشاره کرد و آن را به نوع دیگری جنگ تشبیه کرد. پاپ فرانسیس روز پنجشنبه هم در نخستین سخنرانی خود در آمریکا از لزوم مبارزه با تغییرات اقلیمی، کاهش فقر و نابرابری اقتصادی و پناه دادن به پناهجویان و مهاجران سخن گفت.
حسین قدیمی از رادیو فردا گزارش می‌داد. در ایران شورای هماهنگی کانون‌های صنفی سراسر کشور از آموزگاران ایران خواسته است در اعتراض به بازداشت همکارانشان هفته اول مهر ماه در آغاز سال تحصیلی را با لباس مشکی در کلاس‌های درس حاضر شوند. به گزارش سایت حقوق معلم و کارگر، محمد حبیبی عضو کانون صنفی معلمان ایران این اقدام را با هدف برگزاری یک اعتراض مدنی جهت جلب توجه جامعه، اولیا و دانش آموزان نسبت به این بازداشت‌ها خوانده است. این عضو کانون صنفی معلمان ایران شورای هماهنگی کانون‌های صنفی سراسر کشور را بالاترین مرجع تصمیم‌گیری کانون‌های صنفی سراسر کشور و در برگیرنده حدود 40 نهاد کانون صنفی در کشور برشمرده است. پیشتر شورای مرکزی تشکل‌های صنفی فرهنگیان سراسر کشور در بیانیه‌ای از فرهنگیان سراسر ایران خواست به نشانه اعتراض به دستگیری کنشگران صنفی و ستم بر جامعه فرهنگیان از روز 1 مهر با پوشش سیاه در کلاس‌های درس حاضر شوند. سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزشی و امور فرهنگیان، در گفتگو با رادیو فردا فراخوان آموزگاران ایران برای یک چنین حرکت اعتراضی را چنین بازگو می‌کند.
این پیشنهاد و این واکنش سازمان‌ها و تشکل‌های صنفی معلم‌ها رو باید در متن حوادثی دید که در ماه‌های گذشته در ایران اتفاق افتاده. یعنی معلمان بارها خواستن مسائل خودشون رو با نهادهای رسمی به طرق مختلف و مسالمت‌آمیز در میون بذارن، ولی پاسخ نهادهای رسمی به خصوص نهادهای امنیتی و پلیس به اونا همیشه یا در واقع سکوت بوده و یا برخورد خشونت‌آمیز به خصوص اون چیزی که به دستگیری و زندانی کردن برخی از فعالین صنفی معلم‌ها مربوط میشه. بنابراین در حقیقت امروز برای معلم‌ها راهی نمونده برای اینکه اشکال جدیدی از اعتراض رو پیدا بکنن، برای اینکه به جامعه، به خانواده‌ها و به مسئولین در واقع بگن که در چه وضعیتی هستن، چه مطالباتی دارن و در حقیقت در این بنبستی که جامعه ما داره زندگی میکنه، یعنی در بنبست دیالوگی که وجود نداره بین گروه‌های صنفی و دولت، در حقیقت راههایی که از خطرات کمتری برخورداره مثل همین راه در واقع تنها چیزهایی است که مونده برای فعالین صنفی، برای اینکه هم گروه‌های وسیع در شرکت بکنن و هم احتمالاً بهایی که بابتش می‌پردازن خیلی بالا نباشه و بالاخره اینکه بتونن صداشون رو به طور وسیع به گوش جامعه و مسئولین برسونن.
در پیام شورای مرکزی تشکل‌های صنفی فرهنگیان سراسر کشور آمده است: چه کنیم که شروع سال تحصیلی جدید با زندانی شدن تعدادی از بهترین و دلسوزترین معلمان ایران، آقایان بهشتی، باغانی، عبدی، نیک‌نژاد، بهلولی و هاشمی و صدور حکم ظالمانه 3 سال حبس مجدد برای آقای رسول بداغی پیوند خورده است. این رویدادهای ناگوار کام معلمان کشور را تلخ و خاطر آنها را آزرده و انگیزه های آنها را فروکاسته است. پایان نقل قول. اما چرا این آموزگاران و کوشندگان حقوق صنفی فرهنگیان همچنان در بندند؟ سعید پیوندی:
این در واقع تناقضی است که در جامعه ایران امروز وجود داره و دولت آقای روحانی پیش از هر چیز باید پاسخگو باشه. آقای روحانی بارها در واکنش‌های خودش به وقایع صنفی ماه‌های گذشته اعتراض صنفی و طرح مطالبات صنفی را از طرق مختلف رو حق مشروع جامعه دونسته، گروه‌های صنفی دونسته و به اعتبار همین سخن گاه خیلی از این معلمان به میدان اومدن و تشکل‌های صنفی دست به موضع‌گیری زدن. امروز هم وظیفه ایشونه که در حقیقت در دفاع از معلمانی که به خاطر این اعتراضات در زندان هستن به دفاع از اونها برخیزه و کمک بکنه به این که گروه‌های صنفی بتونن بدون فشارهای امنیتی، بدون پرداختن بهای سنگین، بدون زندان رفتن و سرکوب شدن بتونن مطالباتی که در همه جای دنیا به طور بسیار عادی و معمولی در سطح جامعه مطرح میشه رو بتونن در واقع مطرح بکنن.
در پیام شورای مرکزی تشکل‌های صنفی فرهنگیان سراسر کشور آمده است: آغاز نقل قول. جامعه فرهنگیان به مراکز قدرت اعلام می کند اعمال فشار، تهدید، بازداشت و حبس‌های دنباله‌دار اخیر منجر به عدم پیگیری خواسته‌های عدالت‌خواهانه توسط معلمان کشور نخواهد شد و رفع تبعیض‌های ناروا در خصوص حقوق و مزایای فرهنگیان شاغل و بازنشسته با سایر کارکنان دولت خواسته تغییرناپذیر جامعه فرهنگیان کشور بوده و خواهد بود. پایان نقل قول. بیانیه شورای مرکزی تشکل‌های صنفی فرهنگیان سراسر کشور در پایان شهریور ماه و در آستانه مهر ماه آغاز سال تحصیلی انتشار یافته است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
در چارچوب یک برنامه چند فرهنگی به نام شب‌های موسیقی در شهر کلن در آلمان، گروه بانو که نزدیک به 15 سال است در آن شهر راه اندازی شده شرکت داشت. همکارمان شهرام میریان در آلمان گزارش می‌دهد.
بانو یکی از گروه‌های پرکار موسیقی در آلمان است که از آغاز کار همواره در جشنواره‌ها و برنامه‌های چند فرهنگی در شهرها و پایتخت‌های اروپا شرکت کرده. سرپرست و بنیانگذار این گروه زنانه مریم آخوندی است که دانش آموخته دو رشته موسیقی و تئاتر است و 30 سالی است در شهر کلن آلمان زندگی می‌کند. بازسازی و بازخوانی ترانه‌های بومی و مردمی ایران، به ویژه آن دسته از ترانه‌ها و نغمه‌ها که زنان به هنگام کار روزانه و اوقات فراغت در ایران زمزمه می‌کنند، بیشتر مورد استفاده گروه بانو قرار می‌گیرد. این گروه در شبی از شب‌های موسیقی در شهر کلن آلمان که همه‌ساله در چنین روزهایی از فصل پاییز در این شهر فعالیت دارد، به جای برنامه‌ای متفاوت پرداخت. مریم آخوندی:
امسال به من پیشنهاد شد که روی پروژه کار کنم که در رابطه با کلن، یعنی هنرمندایی که در کلن سالها زندگی میکنن، اینها یک نوعی از موسیقی این شهر رو به عهده بگیرن که روی اون کار کنن و اینو اجرا بکنن، به خاطر اینکه در واقع ارتباط عملی در کار نشون داده بشه با فرهنگ کلن. من این کار رو با میل گرفتم، برای اینکه درست یک گروه زنان آلمانی شهر کلن که بهش میگن کلش اینجا وجود داره که اینا هم ترانه‌های قدیمی زنان اینجا رو در واقع جمع‌آوری کردن، خوندن و من دیدم چقدر شبیه پروژه منه. بنابراین این ترانه ها رو گرفتم خودم، بخشان حتی فارسی هم روش گذاشتم و بعد تمرین کردیم. کار اصلا ساده‌ای نبود، لهجه کلش در واقع از خود زبان آلمانی سخت‌تره. کار کردیم، اینا سه ترانه فلان آماده کردیم، ولی این پروژه بزرگتر میشه که قراره در فستیوال‌های دیگه اجرا بکنیم. بعد از من اینا رو مقایسه کردم با ترانه‌های ایرانی مربوط به زنان در رابطه با شکایت از مرد، شکایت از همسری که مثلا الکلیه و چی بهتر از این در شهری که داریم زندگی می‌کنیم. هم به اونها نمایش میدیم آداب و رسوم خودمونو، چطوری زنه مثلا دوره قاجار شکایت میکرده، چطوری زنه 200 سال پیش آلمان اینجا تو کل شکایت میکرده. خب اینا یک جور گفتگوی فرهنگی که ما در عمل اجرا میکنیم.
مریم آخوندی سرپرست گروه بانو همواره در این گروه از صدای زن به عنوان یک ساز بهره می‌گیرد و تاکنون ده‌ها ترانه مردمی و عامیانه از چهار گوشه ایران گردآوری و بازسازی و بازخوانی کرده. گروه بانو در 25 آبان ماه امسال طی مراسمی 15 سالگرد فعالیت خود را به جشن می‌نشیند. شهرام میریان، رادیو فردا.
اینجا رادیو فرداست.
و آخرین خبر این که فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا زمان دقیق برگزاری دیدارهای فوتبال جام جهانی سال 2022 به میزبانی قطر را اعلام کرد. کمیته اجرایی فیفا امروز گفت که جام جهانی سال 2022 از 21 نوامبر تا 18 دسامبر، 30 آبان تا 27 آذر ماه برگزار می شود. خبرها و گزارش های این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. فشرده خبرها 23:30 دقیقه ایران.